بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 29 سطر 7. ولا یجوز علیه الادم و الفنا فی مرتبت من مراتب الوجود و شهود او به معنی انه لا یجوز علیه الادم السابق و الفنا اللاحق و مرجعهما الى معنا واحد. بحث در اوصاف کمالی داشتیم که گفتیم خداوند با اون اوصاف متفرد است و همچنین اون اوصاف هم اقتضا دارند که جز در این موصوف واحد یافت نشوند. این اوصاف رو داشتیم میشمردیم. اولین وصفی که شمردیم این بود که انه موجودن، اما همطور که توجه کردید موجود رو مطلق نگذاشتیم بلکه مقید کردیم به دو قید. یکی این که حال و محل نباشد، دوم این که فنا و زوال نداشته باشه. حال و محل نبودن رو توضیح دادیم، الان میخواهیم این رو بیان کنیم که بر او عدم و فنا عارض نشود، همچنین زوال. البته زوال اگر به معنای تغییر و زوال حالت باشه با عدم و فنا فرق میکنه. سلام علیکم. اگر به معنای زوال حالت و تغییر نباشه با همون عدم و فنا یکسان میشه و ما سعی میکنیم که طوری معناش کنیم که با عدم و فنا متفاوت بشه، چون هر کی کلام رو بر تأسیس هم کنیم بهتر از اینه که بر تأکید هم کن، مگر در جایی کلام اقتضای تأکید داشته باشه. بروز عدم بر خداوند دو جور تصور میشه که هر دو جورش ممنوعه. یکی این که در کل مراتب وجود ببینیم در مرتبه موجود نیست، مثلا خداوند از ازل موجود تا ابد، عدم سابق و وجود عدم لاحق نداره، عدم سابق و عدم لاحق نداره، ازلی و ابدی. اما همین موجود ازلی و ابدی در مرتبه سرمد و قبل از اسماء و صفاتش موجود است، در مرتبه اسماء و صفات موجوده، در مرتبه عقل موجوده، در مرتبه مثال موجوده، در مرتبه ماده موجوده، در همه مراتب موجوده و موجودات تیرا که در اون مراتب هستن احاطه کرده و در واقع او وجود است، بقیه وابسته. پس در تمام مراتب وجود حضور داره، منتها رنگ اون مراتب رو نمیپذیره. به این معنی که در وقتی که احاطه بر وجود مادی کرده مادی بشه، یا احاطه بر وجود عقلی کرده عقلی بشه. این چنین نیست، او همیشه خداست، ذاتش عوض نمیشه، ولی تمام مراتب وجود رو احاطه کرده، هیچ مرتبه از مراتب وجود از او خالی نیست. پس عدم بر او عارض نمیشه، فنا بر او عارض نمیشه، یعنی در هیچ یک از مراتب وجود او رو نمیتوانید فانی ببینید، معدوم ببینید. او در تمام مراتب وجود موجود است. این یه معنا برای عدم عروض عدم و فنا که میگیم فنا عارض نمیشه، عدم عارض نمیشه، یعنی در همه مراتب وجود موجوده، در هیچ مرتبه شما او رو معدوم نمیابید. معنای دوم اینه که به مراتب وجود کاری نداشته باشیم، خود همین موجود رو ملاحظه کنیم که واجب تعالی است. بگیم ازلی است، سابقه عدم ندارد، ابدی است، لاحقه عدم ندارد، که عدم سابق و عدم لاحق رو نفی کنیم، به مراتب کاری نداشته باشیم. بگیم این موجود از ازل هست تا ابد و هیچ لحظه از لحظات وجودش قطع نمیشه، نه در هیچ مرتبه، در هیچ لحظه، نه در لحظه اول وجودش مقتوع است که ازلی نشود، نه در لحظه آخر وجودش مقتوع است که ابدی نباشد، بلکه دائما موجود است، سرمدن موجود است، لحظه قدم بر او عارض نمی‌شود. خب توجه میکنید که این با اون معنی قبلی فرق میکنه. اون معنی قبلی نظر به مراتب وجود میکرد و در مراتب وجود میگفت خداوند موجوده. این معنا به مراتب وجود کاری نداره، به خود وجود خدا کار داره. میگه این وجود بریده نیست که سر و تهش بریده باشه یا مثلا وسطاش بریده باشه. البته عدم وسط هم عدم لاحق به حساب میاد نسبت به قبلی ها، نسبت به بعدی ها عدم سابق به حساب میاد. وقتی ما میگیم عدم عارض نمیشه در سابق و لاحق، معنیش منحصر به این نیست که فقط در ازل عارض نمیشه، در ابد عارض نمیشه، این وسط ها عارض میشه. این وسط هم بخواد عارض بشه نسبت به گذشته میشه لاحق، نسبت به آینده میشه سابق. اما عدم سابق و لاحق رو مطلقا داریم نفی میکنیم، نه در اول و آخر، در این وسط هم داره نفی میشه. پس هیچ زمانی این وجود بریده نمیشه. این تعبیر بریده نمیشه تعبیر خوبیه. نه از اولش میشه برید، نه از آخرش میشه برید، نه از وسطش میشه برید. خب این دوتا معنا رو ما برای عروض عدم داشتیم و در خدا نفی کردیم. حالا این دو معنا اگرچه ظاهرشون فرق داره، ولی اگه به باطنشون مراجعه کنید میبینید هر دوشون به یه معنا مراجعه میکنه. اگر خداوند بخواهد در مرتبه ای از مراتب وجود معدوم بشه، یعنی استمرار وجود خودش در اون مرتبه قطع میشه و بریده میشه، یعنی عدمی برش عارض میشه در این مرتبه که نسبت به گذشته خودش لاحق است، نسبت به آینده خودش سابق است. میبینید که قطع وجود، زوال وجود در یه مرتبه مستلزم زوال وجود در استمراری است که عرض کرد. و بالعکس اگر در استمرارش یک وجودی قطع بشه، معلوم میشه که خداوند در اون مرتبه حضور نداره، وجود نداره. پس ما هر دو معنا رو به یک جا برمیگردونیم اگرچه ظاهرشون با هم تفاوت داره. هر دو مطلب مطلب دقیقی بودند، ارجاعشون هم به واحد دقیق بود. اصلا استمرار وجود خدا یعنی چی؟ استمرار نه به معنی تدریج، استمرار به معنی دوام. حالا شاید تعبیر به استمرار هم تعبیر خوبی نباشه، ولی تعبیر به دوام تعبیر خوبی است. یعنی هر مرتبه از مراتب وجود حاصل شود و بگذرد یا بماند، ثابت باشد یا بگذرد، این وجود استمرار دارد. پس توجه میکنید که استمرار وجود با حضور در تمام مراتب با همند، یعنی مستلزم یک دیگرند. ادامه وجود الله تعالی مستلزم این است که با تمام مراتب همراه باشد، و همراه بودن با تمام مراتب مستلزم این است که ادامه وجود داشته باشد. پس بنابراین اگر یکی از این دو رو قطع کردیم، اون یکی دیگه هم قطع میشه. این که میگیم هر دو معنا به یه جا برمیگردن به خاطر اینه، چون این دو معنا همدیگر رو لازم دارند. آخه یکیشون نفی کنید دیگری هم نفی میشه، پس مرجع هر دو به یکیست. بنابراین اجازه نمیدهیم، یعنی واقعیت ندارد این مطلب که بر خدا عدم عارض شود به این معنا که وجودش را قطع کند، یا به این معنا که او را در مرتبه ای از مراتب وجود معدوم بسازد که خدا که اون مرتبه از خدا خالی بماند. این هر دو باطل است و گفتیم هر دو به یه جا برمی‌گرده. معنای عروض عدم را معنا کردیم، نفی عروض عدم هم معلوم شد. صفحه 29 این سطر 7. ولا یجوز علیه العدم و الفنا، در عبارت مرحوم صدوق داشت لا یجوز علیه عدم و الفنا، زوال هم داشت. ما زوال رو بعدن جدا معنا میکنیم. حالا عدم و فنا رو میخوام معنا کنیم به دو معنا. معنای اول اینه لا یجوز علیه العدم و الفنا فی مرتبه من مراتب الوجود و شهود، در تمام مراتب وجود او حضور داره، در مرتبه ذاتش هست، در مرتبه اسمایش هست، مرتبه عیان ثابته، مرتبه عقول، مثال، ماده، در همه مراتب او وجود داره، هیچ مرتبه از وجود او خالی نیست، در همه مراتب وجود داره و به نحوه وجوب هم وجود دارد، یعنی همه را هم احاطه کرده، قیوم همه است. شهود با وجود یکیه. بله. حالا البته میتونید شهود رو هم اخص بگیرید. مراتب شهود بستگی داره به اینکه چه شهودی باشه. شهود حسی باشه، مرتبه شهود همین عالم ماده است. شهود حسی و مثالی باشه، یعنی حسی و خیالی باشه، مرتبه شهود مرتبه ماده است و مرتبه مثال. حتی شهود عقلی هم باشه، مرتبه شهود میشه مرتبه عقل هم. اگه شهود انسانی مطرح باشه، باید ببینیم مهمترین انسان شهودش تا کجاست. گفته شده تا اسماء و صفات. عرفای معمولی تا اسماء و صفات نمیتونن پیش برن، اونا تا عیان ثابته میرن، از عقل میگذرن، عیان ثابته میرن، دیگه بالاتر نمیتونن برن. اسماء و صفات محل شهود پیغمبر و ائمه علیهم السلام، بالاخره به این مناسبت اونجا را مرتبه شهود حساب میکنه. وقتی یه مرتبه بالاتر که مرتبه ذات و غیب الغیوب، اون یه مرتبه شهود نیست، اونجا را مرتبه وجود هم حساب نمیکنه، چون قراره که در اونجا ما اصلا اسمی نبریم. اونجا میگن نه اسمی هست و نه رسمی، هیچ علامتی نیست، خدا رو اونجا اصلا غیب نمیشه شناخت، به هیچ کسی نمیتونه بشناسه اون مرتبه رو جز خودش. بنابراین اون مرتبه رو ما مرتبه شهود نمیدیم. بقیه مراتب مرتبه شهود میشن، بقیه مراتب مرتبه وجود هست. پس مرتبه شهود با مرتبه وجود با این بیانی که من کردم فرق نمی کنه. بلی میتونید شما مرتبه شهود رو مثلا شهود حسی بگیرید و خاصش کنید، یا شهود عقلی بگیرید خاصش کنید، اما قید نزنید چنان که در اینجا قید نیامده. مرتبه شهود میشه تمام مراتب وجود، چون همشون قابل شهودن، فقط اون مرتبه قابل شهود نیست که غیب الغیوبه، اونجا مرتبه وجود هم نیست، یعنی اونجا اصلا نمیشه اطلاق وجود کرد، نمیشه اطلاق شهود کرد، هیچ اطلاقی در اونجا راه نداره. او به معنی انه یجوز و لا یجوز علیه العدم و سابق و الفنا و الحاقی، معنی دومه که برای لا یجوز علیه العدم و الفنا که در عبارت مرحوم صدوق آمده ذکر میکنی، معنی دوم اینه که جایز نیست علیه. او به معنی، یعنی این عبارت صدوق به معنی این است که جایز نیست بر خداوند عدم سابق و فنا و الحاقی. اینجا که ایشون میرسه زوال رو هم معنا میکنه، هنوز دوتا معنا تمام نشدن، معلوم میشه بعدن که چطور تمام نشدن، چون اضافه میکنه که مرجع این دو معنا یکیست، معلوم میشه هنوز از بین این دو معنا بیرون نرفته، لذا بعدن حکم میکنه که مرجع این دو تا یکیست. ولی در این حال این مطلب رو اضافه میکنه، و زوال من حالت الى اخرى، محال است که خداوند از حالتی به حالت دیگر زائل شود، یعنی تغییر کند. زوال رو در اینجا معنی تغییر گرفته. شاید در عبارت قبل در معنای اول که زوال رو ذکر نکرد، زوال رو به همون معنی عدم گرفته بود، دیگه احتیاج نبود به ذکرش کنه، فنا و عدم که گفت زوال هم داخلش بود. اما در این معنای دوم چون عدم سابقه فنای لاحقه، دیگه زوال از مرتبه این معنی نداره، لذا زوال یه جور دیگه داره معنی میکنه. در مرتبه اول عدم در یه مرتبه رو میشکفت زوال از اون مرتبه، خداوند در همه مراتب هست، از این مرتبه زائله و این مرتبه از او خالی، این میشه زوال در این مرتبه. اما در معنای دوم مرتبه مطرح نبود، چون مرتبه مطرح نبود زوال رو نتونست به معنای زوال در مرتبه بگیره تا با عدم و فنای یکی بشه، تا با عدم و فنای در مرتبه یکی بشه، ناچار شد زوال طور دیگه معنا شد. اینم میشه گفت، میشه گفت نه زوال خواسته اینجا معنا کنه، در اون اولی نخواسته معنا کنه. بعد میفرماد و مرجع هما الى معنی واحد، یعنی مرجع این دو معنا که برای لایجوز علیه العدم و الفنا گفتیم، مرجع این دوتا به یه معناست که توضیح دادم چطور مرجع به یک معناست. اولا اختلافشون معلوم شد، ثانیاً این که هر دوشون رجوع میکنن به یه معنا معلوم شد. خب تا اینجا ما ثابت کردیم یک صفت رو برای خدا، منتها صفتی که مقیده، و اون صفت این بود که انهو موجودون. این انهو موجودون رو مقید کردیم، موجودیست که نه حال و محل است این یه قید، نه معروض عدم و فنا و زوال است این تو قید. حالا میخوام بیان کنم، میخوام یواش یواش وارد ذیل کلام مرحوم صدوق بشیم. مرحوم صدوق گفت چون خدا چنین موجودیست پس اول الاولین و آخر الاخرینه. ما الان نمیخوام اول الاولین و آخر الاخرین بودن شو توضیح بدیم، میخوام زمینه رو برای توضیح اون مطلب فراهم کنیم، یعنی الان وارد یه مقدمه میشیم تا بیان کنیم که خدا اول الاولین و آخر الاخرینه. و اون مقدمه اینه که این چنین وجود مقیدی که ما برای خدا اثبات کردیم برای احدی نمیتونیم ثابت کنیم، اختصاصی خداست. فقط این اختصاصی بودن نتیجه میگیریم که اول الاولین و آخر الاخرین. اما چطوری اختصاصیه؟ به دو بیان ثابت میکنیم که این چنین وجودی اختصاص به خدا داره. بیان اول اینه که اگر این وجود در غیر خدا هم یافت شود و ما دو موجود داشته باشیم که هر دوشون موجود غیر حال و محل اولا و غیر معروض عدم و فنا باشند ثانیا، اگر دو موجود چنینی داشته باشیم لازم میاد خلف فرض. فرض میکنیم هر دو رو که محل نیستند، در حالی که این موجود الان متصف میشه به اسنوت، یعنی به اینکه دو تاست. این صفت دوتا بودن عارض میشه. اگر دوتا موجود چنینی داشته باشیم بر این دوتا موجود صفت دوتا بودن عارض میشه و صفت عارض حلول میکنه، پس این دو موجود میشن محل برای اسنوبه، در حالی که فرزناهما که محل نیستن. ما میگیم موجودی هستن که حال و محل نیستن، معروض فنا و عدم نیستن. الان اگر دوتا باشن اسنوبت، یعنی صفت اسنوبت برشون صدق میکنه و اونها معروض صفت اسنوبت میشن. وقتی معروض شدن محل میشن. فرض کردیم که محل نیستن، بعد به جایی رسیدیم که محل باشن. ممکنه شما بفرمایید که اگر واحد هم باشه همینطور، بالاخره موصوف به وحدت میشه. وقتی موصوف به وحدت شد باز وحدت برش عارض میشه، و وقتی وحدت برش عارض شد باز محل میشه. همین اشکالی که در اسنوبه گفتیم در واحد هم میاد. جواب اینه که اگر واحد واحد عددی باشه، بله واحد عددی عارض میشه، اما واحد حقه حقیقیه این ذاته دیگه عروض نداره، عارض نمیشه که بخواد محل پیدا کنه. معروض و عروضی در این عارضی در اینجا نیست که بخوایم حال و محل درست کنیم. در اسنوبه چون عدده، در واحد عددی هم چون عدد عروض هست، بالاخره عدد عارضه چون کمه، کم هم عارضه. اما در مثل واحد حق حقیقیه که وحدت خدا کلیده است، اصلا عروضی نیست که محل بودنی تصور بشه. پس این اشکالی که در اسنوبت گفتیم در وحدت نمیاد، مگر وحدت وحدت عددی باشه که ما وحدت عددی در از خدا نفشه. بله در وجود هم نمیاد، در مفهوم وجود شاید مفهوم وجود عارض بشه بشه، مهم نیست.
اگر امکان ذاتی ما نیست،
بله
عارض برماست، چکار نکه ذاتی عارض. حالا خداوند هم موجود از این وجود انتظام میکنی.
ببینید وجود رو انتظام میکنی یعنی مفهوم وجود، از خدا وجود انتظام میکنی یعنی مفهوم وجود. دوباره بفرمایید وجوب هم انتظام میکنیم یعنی مفهوم وجوبه، هیچ کدوم اشکال نداره. این مفاهیم را اگه شما بار کنید که عرضی در خارج بر خدا بار نمیشه، مفاهیم هم مفاهیم شما هم میکنید.
عرض مشخص شما هم امکان هم میگوید،
امکان عارض میشه، امکان ولو ذهنیست، اتصاف به امکان خارجیست، اتصاف به وجود اتصافی نیست، وجود این ذاته، وجود خارجی این ذات خداست، وجوب خارجی که تأکید وجوده این ذات خداست، این مفاهیم غیر ذاتن و عارضن. عارضن در چی؟ بله این ذات ماست امکان؟ نه امکان این ذات ما نیست. اگر این ذات ما بود همه موجودات یکی بودن، چون امکان این ذات همه است. خب انسان و فرس و بقر و عقل و همه یکی بودن، چون همه این امکانن. امکان که امرو باهده امکان هیچ وقت این ذات ایشی نیست، امکان لازم ذاته.
شما
فرصم
و فرصم
و با داریم نسبت بیدیم در صورتی که اونا خود هر یک از اینا
خود شما حل به موقع بلاخره دوتا
هستن تو جهان. ما داریم حل
نیستن،
نیستن یعنی اصنابه یعنی دوتا نیستن یا دوتا هستن در خارج دوتا هستن یعنی. در ذهن من دوتا، در ذهن من دوتا شدن تفکیک شدن یا دوتا واقعا این خدایی که موجود است موجود کذایی، اون خدایی دیگه هم که موجود کذاییه، این دوتا واقعا بیرون دوتا هستن تو ذهن من دوتا بیرون دوتا تو ذهن من که نیست. هر یکی یکیست در هر دوی شما نمیتونید بگید، میتونید بگید هر کدوم از این دوتا در خارج یکی هست، هر کدومش یکی هست با هم چی؟ با هم دوتا، دوتایی که ذهن من میسازه یا دوتایی که واقعا هستن. واقعا هستن اصلا. بنابراین شما هیچ عددی رو عارض نمیدونید، هیچ عددی رو عارض بر شی نمیدونید، اصلا کم و منفصل قائل نیستید. اگه اینطور به خود بفهمید کم و منفصل در خارج عارض بر شی میشه. چهار تا سیب دارید، این چهار تا سیب خارجن معروض عدد چهاره، نه فقط تو ذهن شما، تو ذهن شما هم هست، تو خارج هم هست. پس اصنوبت در خارج عارض این دوتا میشه. وقتی در خارج عارض شد اینا در خارج میشن محل. مفهوم اگر عارض بشه اون اشکال نداره، مفهوم من میسازم عارض میکنم در خارج که عارض نمیشه، تو ذهن من عارض میشه. مشکل اینه که در خارج بخواد خدا محل بشه، من در ذهنم یه تصویری میکنم بعد اون تصویر رو محل قرار میدم. خب بشه، این که خدا نیست، تصویر من که خدا نیست که محل بخواد بشه اشکال داشته باشه. پس توجه کردید اصنوبت میشه عارض. خداوند اگر وجودش وجود چنینیش مشترک باشه میشه معروض، یعنی میشه محل و خلف فرزاسه. این اشکال هم بره. پس با این با توجه به این اشکال باید گفت خداوند این وجودش منحصر به خودشه و این وجود در موجود دیگر یافت نمیشه. این مطلب اول. مطلب دوم این که اشکال دوم اینه که اگر دو تا وجود چنینی داشته باشیم، خداوند هم دارای این وجود باشه، یه موجودی هم پیدا کنیم دارای این وجود باشه، خب اینا دو تا میشن دیگه. حالا به عرض معروض کار نداریم، دو تا میشن. هر جا دو تا راه پیدا کرد یکیش مقدم بر دو تاست، یکی مقدم بر دو تاست. در همه جا همینجوره، اصلا یک بر دو مقدمه، چون دو از طریق زمینه یک به یک ساخته میشه. وقتی یک رو به یک زمینه کردید دو ساخته میشه، پس دو بعد از یکه. همم گفتن خودتونم خوندید در جای دیگه که یک تقدم طبعی داره بر دو، تقدم علی نداره ولی تقدم طبعی داره به منزل علت ناقص است. خب پس یک تقدم طبعی داره بر دو، بنابراین در بین این دوتا یکیشون باید تقدم داشته باشه، یکی باید در دیگری تقدم داشته باشه. اون وقتی یکی متقدم بر دیگری میشه، به محضی که یکی متقدم بر دیگری شد دیگری مسوق به عدم میشه، یعنی در همون مرتبهی که اون یکی وجود داره این دیگری وجود نداره. اون یکی که مقدمه مسوق به عدم نیست، اما این یکی که دومیه مسوق به عدمه، چون در ظرف اون اولی وجود نداره پس شد مسوق به عدم، عارض شد برش عدم سابق و باز خلف فرض لازم آمد. در یک بیان گفتیم فرض شده محل نیست ولی محل می شود، در یک بیان گفتیم فرض شده که عدم برش عارض نمیشه ولی عدم برش عارض میشه. خاصیت واحد و اسناد اینه. حالا شما میفرمایید ازل، بله ازل است و ابد، از اون جهت هیچ کدوم سابقه عدم نداره، ولی بالاخره شما الان اسنینیت و واحد بودن در این دوتا ثابت میدونید یا نمیدونید؟ اگه ثابت بدونید خاصیت واحد و اسناد اینه که واحد مقدم باشه بر اسناد، تقدم و تأخر از اینجا درست میشه، نه از ازلی بودن ابدی بودن. از اون حسی نمیگیم ما، اشکالمون از این حسه. از این حیث که شما اسنان رو درست کردید، میگیم واحدی درست شد، اسنانی درست شد، واحد تقدم و بهتر داره بر اسنان، یعنی در وقتی که واحد است اسنان نیست، اسنان نیست، یعنی این دومی مسبوق به عدمه یا هر دو؟ یه خود دقت کنیم، این هر دو مسبوق به عدم میشه. در وقتی که واحد است اسنان نیست، حالا بگید دومی نیست یا بگید هیچ کدوم نیستند، چون اسنان به ماه و اسنان دیگه نیست. البته اون اولی راحت تر که بگیم وقتی اون اولی هست دومی نیست، ولی میشه گفت وقتی یک هست اسنان نیست. این با این بیان ثابت میشه که هیچ کدوم نیستند، هیچ وقت نبوده که یکی تنها باشه، همیشه اسنان بوده. پس یه دونه یک باید بر این دوتا مقدم باشه، بر هر دو مقدم باشه. اون وقتی که یک هست این دوتا نیستن، این دوتا مسبوق به عدم هست. توجه میکنید هر دو رو میخوام مسبوقش کنم به عدم، نه یکی تنها رو، نه دومی تنها رو. میشه گفت دومی تنها مسبوق به عدمه، ولی با این بیانی که گفتم هر دو مسبوق به عدم میشن و اشکال در هر دو وارد میشه، خود به فرد در هر دو میاد، همونطور که اشکال اول در هر دو بود، هر دو محل میشدن. پس دو تا اشکال کردیم. اگر موجود چنینی غیر از خداوند داشته باشیم، دو تا اشکال وارد میشه، دو تا خلف فرض وارد میشه، یکی خلف فرض محل نبودن، یکی خلف فرض معروض عدم نبودن. هر دو خلاف میشه، هم ثابت میشود محل بودن، هم ثابت میشود معروض عدم بودن، و خلف فرض باطله. پس وجود دوم با چنین صفتی باطله، این وجود مخصوص خداست. ولا شک ان هذا المعنى من الموجود لا يوجد في غيره تعالى. هذا المعنى من الموجود یعنی موجود چنینی که موجود چنینی که این دو قید داشته باشه. لا شک که هذا المعنى من الموجود لا يوجد في غيره تعالى از لو كان غير خدا موجودن به هذا المعنى، یعنی موجود به همین صورت که این دو قید داشته باشه. لکان یعرض ما بر هر دوشون عارض می شود اصنبه فیسیران بحلن هازا خلفون. لکان غیر هم موجودن به هازل منو مبتدا مقدمه، لکان یعرض ما اصنبه تالیه، فیسیران محلن بیان بطلان تالیه، بطلان مقدمم که نتیجه است هازا خلفون. و لکانت تالیه دومه، دلیل دومه که مقدمش همون مقدم اوله، لذا تکرار نشده، تالیش تکرار شده. اینطور میشه ولو کان غیره موجودن به هذا المعنا لکان احدهما مسبوقا بل عدم. ایشون میگه احدهما مسبوق بل عدمه، ولی با اون بیانی که شد میتوان گفت هر دوشون مسبوق بل عدم. از الواحد متقدمون به تب، یعنی متقدمون علل اسنان علل اسنین، واحد متقدم است بر اسنین به تب، تقدم به تب داره، به تب یعنی قید تقدمه، یعنی تقدم به تب داره، از باب تقدم علت ناقصه. خب تمام شد بسن، تا اینجا نتیجه گرفتیم که خداوند موجود این چنینیست و تنها او موجود این چنینیست. دو تا مطلب، یکی این که چنین وجودی دارد، دوم این که در چنین وجود شریک ندارد. حالا میخوام از اینجا اول الاولین بودن و آخر الاخرین بودنش استفاده کنم. تکرار میکنن که خداوند محل نیست، حال نیست، پس همراه نداره، عدم برش عارض نمیشه، پس نمیشود گفت اول نیست. اگه عدم برش عارض بشه یا عدم اول عارض میشه، میتونیم بگیم اول نیست، یا عدم در آخر عارض میشه، میتونیم بگیم آخر نیست، ولی عدم برش عارض نمیشه. حالا که عدم عارض نشد، حالا که محل و حال نبود، همراه نداشت، پس او اول الاولین و آخر الاخرین. روشنه دیگه، چون هیچی در اول همراه او نیست، هیچی هم در آخر همراه او نیست، پس او اول الاولینه آخر الاخرین. یعنی اگه اولها رو جمع کنی میبینی این از همشون اول تره، تا دون اولها رو جمع کنی وسطا که دیگه هیچ. آخرها رو جمع کنی میبینی از همه آخرتر هم هست. اول و آخر بودن خدا چند جور معنا شده. ایشون یه معنایی ذکر میکنن که من در تشریح اون معنا به دو تا از معانی اشاره میکنم. ایشون میفهمد اول است یعنی اول و ما یرا من کل شی، اول و ما یرا من کل شی. بعد آخر است یعنی آخر و ما یرا من کل شی یا من کل اول، که کلمه یرا رو میاره. یرا به معنی دیده شدن. دیده شدن هم لازم نیست دیده شدن با چشم باشه، دیده شدن با عقل هم باشه میشه و درست هم هست دیده شدن با عقل مطرحه. توجه کنید خداوند به همه چی احاطه داره، پس اول و مایراست و آخر و مایرا. خود همین احاطه نشون میده اول و مایرا و آخر و مایراست. یک احاطه جسمانی رو در ذهنتون تصور بکنید که دایره کره‌ای رو ملاحظه کنید، همه چیز ریخته باشین تو این کره. اولی که میخواد وارد بشید و این اشیاء موجود در کره رو رؤیت کنید، اول خود جداره کره رؤیت میشه، بعد رؤیتتون نفوذ میکنه داخل کره رؤیت میشه، بعد که داخل تمام شد اون طرف دوباره جداره کره رؤیت میشه. اول همه چیز این محیط رؤیت میشه، بعد میرید سراغ محات، بعدن میرسید دو مرتبه به محیط. پس اول و مایرا این محیطه، آخر و مایرا هم این محیطه. این وسط چی؟ این وسط در احاطه جسمانی دیگه محیط دیده نمیشه، فقط محات دیده میشه. این دقت کنید، این مهمه. این وسط در احاطه های جسمانی فقط محات دیده میشه، دیگه محیط دیده نمیشه. محیط اول و آخر دیده میشه، وسط دیده نمیشه. ولی در احاطه های معنوی در اون وقتی که محات رو میبینید محیط هم میبینید، تازه باز اونجا هم اول محیط میبینید، باز هم اول محیط دیده میشه. در تک تک این محات ها اول محیط دیده میشه، آخر هم محیط دیده میشه، چون بر تک تک اینها احاطه داره. اونم احاطه معنوی که تمام تار و پود وجودشون رو احاطه کرده. در چنین حالتی اول او دیده می شود، آخر او دیده می شود، وسط هم او دیده می شود، دیگران هم اگر دیده می شود به عنوانی که او رو نشون بدند. چون ما چشم بینای او رو نداریم، دیگران رو می بینیم تا او رو به ما نشون بدن. ما مستقیم نمی تونیم او رو ببینیم، آینه رو می بینیم تا این آینه او رو به ما نشون بده، بله ما به خود آینه کار نداریم. خود آینه رو که نمی خوام ببینیم، عکس موجود در آینه رو می بینیم. یکی خود شیء رو میبینه، یکی عکس اون شیء رو که در آینه افتاده میبینه. یعنی جلوه شو. ما همه از کوچیکمون تا بزرگمون، از اون انسان کوچک تا پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله و سلم، همه جلوه میبینیم. هیچ کدوم ذات رو نمیتونیم ببینیم. پس بنابراین همه رویت میکنیم، همه محیط رویت میکنیم، محیطی که در همه موجودات جلوه دارد و احاطه به همه موجودات دارد. خب این روشنه. از کلم در احاطه جسمانی که مطلب ملاحظه کنیم، در احاطه معنوی هم مطلب روشن میشه. این یه مطلب که خدا چون احاطه دارد، اول و مایرا و آخر و مایراست، پس هو الاول و هو الاخر. معنای دوم که دیگه معنای رایجی است، همه فلاسفه اینو گفتن، خیلی از مفسرین هم به این مطلب معتقدن، اینه که خداوند فاعل الکله و فاعل الکل قبل از کل و اول الکله. غایت الکل هم هست، غایت الکل هم آخر کله. پس شما هر چیزی رو بخواد ببینید، برید سراغ فاعلش و در طریق فاعل شعر شناختیه، میبینید فایلش خداست. ولی سراغ غایتش، اگرچه ممکنه غایت های بین راهی داشته باشه، ولی غایت نهاییش خداست. پس آخر چیزم خداست، آخر چیزی که دیده می شود خداست، اول چیزی که دیده می شود خداست. چون خدا هم فاعل هم غایته، فاعل الکل هم هست نه فاعل بعد، فاعل الکل غایت الکل، نسبت به کل اول است، نسبت به کل آخر است. چون فاعل است اول است، چون غایت است آخر است. پس توجه میکنید که اول و مایرا هست، آخر و مایرا هم هست. این دو معنا برای اول آخر بودن خداست که هر دو رو مرحوم قاضی سعید با یه عبارت بیان کرده. و قد اعتبر فی معنى الموجود انه ليس محلا ولا يجوز عليه العدم. در معنای موجود ما این دو قید رو اعتبار کردیم که اولا محل نباشد، ثانیا لا يجوز عليه العدم، لا يجوز عليه العدم باشد. این وقد توبره رو خوبه که بیان خلف فرض بگیرید. البته مقدمه بحثم قرارش بدید همونطور که من قرار دادم اشکال نداره، ولی راه دیگری هم داریم که تتمه بحث قبل بگیرید. چون ببینید فقط محل بودن و ذکر کرده، حال بودن و ذکر نکرده، در دو تا ایراد کرد. اگر این وجود ثانی داشته باشد، این چنین وجودی ثانی داشته باشد، دو تا ایراد وارد میشه. یک ایراد این که خداوند محل می شود، یک ایراد اینه که معروض عدم می شود، در حالی که در معنای موجود قصد اعتبار شده بود که محل نباشد و معروض عدم نباشد. این داره محذوف رو توضیح میده، خلف فرض رو توضیح میده. ممکنه عبارت رو به این صورت معنی کنید که اگه این صورت رو معنی کنید شاید راحت ترم باشید، اما اونجور هم که اول عرض کردم اشکال نداره. فاستحق بذلک دیگه داره تفسیر میکنه مستحق اون للوصف بذلک و انه و اول الاولین و آخر الاخرینی که در عبارت مرحوم صدوق آمده بود. فاستحق بذلک یعنی به خاطر اینکه چنین وجود خاصی دارد که نه محل است و همراه دارد نه معروض عدم میشود، فاستحق بذلک لن یکون لن متعلق به فاستحق است، مستحق این شد که اول الاولین باشد، به معنا اینکه هو اول ما یرا من کل شی باشد، همچنین آخر الاخرین باشد، یعنی آخر ما یرا من کل اول باشد. چرا میگه من کل اول؟ اول رو دو جور معنا میکنیم، عبارت عبارت دقیقیه. اول رو دو جور معنا میکنیم، یکی این که اول یعنی چیزی که ازلی است، بالاخره حالت اولیت داره. خب هر ازلی گفتن ابدیه. اگر ما ثابت کردیم که خدا نسبت به این اولها که ابدیند آخر است، به طریق اولا ثابت می شود که نسبت به اون موقت ها هم آخر است. نسبت به این ابدی ها که تا اون آخر میرن او آخر است، نسبت به این موقت ها که این وسط ها خاموش میشن به طریق اولا آخر است. پس اول یعنی ازلی، آخر و مایرا من کل اول یعنی از هر موجود اولی، از هر موجود ازلی و حساب کنید و آخره. چون موجود ازلی ابدی هم هست، چون که در جای خودش ثابت کردن، پس تا اون آخر ها میره. خدا نسبت به او هم آخره. موجود هایی که ازلی نیستند موقت هم، خب اونا بسطه را زائل میشن. این که خدا نسبت به اون آخره خیلی روشنه. پس این معنی روشن شد که اول و نه ازل باشه. هر موجود ازلی حساب کنید میبینید خدا نسبت به او هم آخر. معنای دوم برای کل اول، کل اول اینی کل موجودات که خدا آخر اونها حساب میشه. چون خدا آخر حساب میشه، به ملاحظه این که خدا آخر است به اونها گفته میشه اول، ولو این اول اول موقت باشه. که خداوند آخره، خب آخر آخر چیه؟ آخر یه چیزی هست دیگه، اون چیز باید اول باشه، اون چیز باید اول باشه، خدا آخر باشه. ما خدا رو آخر همه اشیا میگیریم، یعنی تک تک موجودات رو نسبت به خدا اول حساب میکنیم، او رو آخر حساب میکنیم. فلا موجودات ازلی نباشن، موجودات موقت باشن همه. اگر یه وقت خدا رو اول حساب میخواد بکنید، لحاظ میکنید خدا رو اول، هیچ اولی ندارین، همه بعد از خدا. اما حالا میخوام خدا رو آخر ملاحظه کنیم بدون اولیتش، فقط میخوام آخریت رو بیان کنیم. اگر بخوام آخریت رو بیان کنیم، نسبت به بقیه موجودات آخره یعنی چی؟ یعنی بقیه موجودات قبل از او هستند. قبل از او هستند نه که اون نباشه، اون گفتیم در تمام مراتب وجود است، اونا اولند اون آخره. خب معنی اول این بود که بعد از هر اولی است، یعنی بعد از هر ازلی است و بعد از هر موجودی است که شأن اولیت داشته باشه. معنای دوم اینه که بعد از هر اولی است، یعنی بعد از هر موجودی است. پس آخر است من کل اول، روشن شد هر دو جور معنیش درسته. پس از آخر و مایورو من کل اولی. آخر و مایورو من کل آخر. آخه شاید بعضی دیگه تا آخر نیان. بعضی شما میفرماید اگه میگفت آخر و کل آخر، بعضی موجودات تا آخر نمیومدن که، بعضی موجودات تا آخر نمیومدن، وسطا قطع میشدن. اون وقت میگفت همه خداوند آخر همه آخر هاست، ما باید با ازا زمینه میفهمیدیم و الا همه آخر ها یعنی اون موجودات آخری، آخر اوناست. منتها ما میگیم اگر آخر اوناست به طریق اولا آخر اون موقت هم هست، این به طریق اولا رو زمینه میکنیم. شاید خواسته که این زمینه محتاج نباشه. علی حال ممکن حالا عبارتی بهتر از عبارتی خواسته رو پیدا کنید، اشکالی نداره. یعنی خوب عبارت خودشون خیلی عبارت دقیقیه، عبارت خود قاضی سعید عبارت دقیقیه. حالا بهتر از عبارت ایشون پیدا میشه خب قطعیه، چون گاهی از اوقات بشر دیگه، همه بهترین ها که نمیتونه انتخاب کنه، اون خداست که نظام احسن رو میافرینه، ما که همیشه دنبال احسن هستیم ولی معلوم نیست بهش برسیم. فهو الاول و الاخر. خب حالا تعلیل میکنه دو مرتبه، اولیت و آخریت رو تعلیل میکنه. میگه اگر خدا اول نباشه، خب معنیش اینه که در اول نبوده. آخر نباشه یعنی در آخر هم نبوده. نبوده یعنی عرض، یعنی عارض شده بر او عدم، در حالی که گفتیم او موجودی است که عدم برش عارض نمیشه، نه عدم سابق نه عدم لاحق، یا به عبارت دیگه عدم در هیچ مرتبه ای. خب اگر در عدم در هیچ مرتبه بر او عارض نمیشود، باید او را اول و آخر بدونیم، و الا اگر اول ندونیم عدم در ظرف اول بر او عارض میشه، اگر آخر ندونیم عدم در ظرف آخر بر او عارض میشه. از لولم یکون کذالک، اگر اول و آخر نباشد، لکان یعرضه العدم فی مرتبه من المراتب هازا خلفون. لمقتضا تفسیر الموجود، لمقتضا تفسیر الموجود رو دو جور معنا میکنه. یکی متعلقش میگیریم به خود، خلاف مقتضای تفسیر موجود است، عبارت رو اینطوری معنا میکنه که لام متعلق بشه به خود. این چنین فرضی خلاف مقتضای تفسیر موجود است. موجود رو تفسیر کردیم به این که لا یعرض علیه العدم، این فرضی که الان کردیم که لکانه یه روز هل عدم خلاف این مقتضای فرض ماست. مقتضای فرض ما اینه که عدم بر او عارض نشود. حالا که عدم رو بر او عارض میکنیم، مخالف مقتضای فرض ماست. در صورتی بود که لمقتضا رو متعلق بگیریم به خود، میتونیم لمقتضا رو تعلیل بگیریم، نه متعلق به خود بگیریم، علت لامش لام علت بگیریم. هازا خلفون، این خلاف است. چرا خلاف است؟ به خاطر اینکه با مقتضای تفسیر موجود نمی سازد. البته به نظر می رسه که اولی بهتره که مقتضا رو متعلق به خلف بگیریم، دومی هم یه جوری با اولی کنار میاد یا برمیگرده به اولی. اما خب بالاخره این دوتا معنا رو برای عبارت میتونیم داشته باشیم. ففهم امر به محاله.